بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، ما درباره استغفار تأملاتی داشتیم و گفتگو داشتیم در این باره که چی میشه انسان همیشه اهل استغفار باشه و عمیقا استغفار بکنه، چون هر دو به ما توصیه شده و در الگویی که وجود داره مقابل دیدگان ما از رفتار دوستان خدا میبینیم واقعا هم همیشه استغفار میکنن هم عمیقا استغفار میکنن. من همینجا خوبه یک نمونه ای رو ذکر کنم از عجیبترین نمونه هایی که به دستمون رسیده. حالا مضمون یا اتفاقی که در استغفار کردن برای اولیاء خدا در ادعیه جاری میشه ممکنه صریحاً با لفظ استغفار و الهی العف همراه نباشه، به زبانهای مختلف. یکی از اون زبانها خلصنا من النار یا رب هست که در دعای جوشن کبیر هست، خدای ما رو عذابمون نکن. خب این هم یک ادبیاتیه برای همون استغفار، خدای منو عذاب نکن، خدای ما رو از عذاب نجات بده، یعنی اینکه منو ببخش، چون عذاب الهی فقط نتیجه گناه دیگه. لذا شما هر جا این جور عبارات رو دیدید در قرآن کریم، اگر دیدید فقنا عذاب النار، ما رو دوزخ نبر، ما رو نجات بده از عذاب خودت، اینها همش یعنی استغفار منتها با عبارات مختلف. همون نمونه عجیب رو عرض کنم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اون دعای بسیار با عظمت عرفه که واقعا بی نظیره در میان کلمات اهل بیت و به عنوان یک مناجات بسیار برجسته از بین چند مناجات بسیار برجسته باید به اون نگاه کرد، بفرموده اهل معرفت، ماها که حالا قدرت تشخیص نداریم، در اون دعای بسیار با عظمت، در اون لحظه های بسیار با عظمت، روز عرفه، در عرفات، ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جایی از دعا میرسن، اونجا در مفاتیح هم حتی آمده مثل باران اشک میریزن، دستاشون رو بلند کردن در خونه خدا و صدا میزنن خدایا یه حاجتی دارم که اگر اون حاجت رو به هم بدی هرچی ندی دیگه مهم نیست، و اگر اون حاجت رو به هم ندی هر حاجتی رو به هم بدی دیگه برام ارزشی نداره، و اون اینه که منو از عذاب خودت نجات بدی، منو دیگه دوزخم نبری. خب این همه شدت و حدت برای استغفار تو وجود ما آدمایی که خب خیلی اهل گناهیم، حالا خوبانی که شاهد این برنامه هستن رو من عرض نمی کنم، شما خوبان سحرخیز حسابتون از ما آدمای دست پایین خیلی فرق میکنه، ما چیکار باید بکنیم؟ عمیقا استغفار کردن و دائما استغفار کردن، این دوتا پدیده خیلی پیچیده و عجیبه، باید علتش رو شناخت، باید رفت به سمتش به دست آورد، و الا اصل عذرخواهی کردن در اثر خطا اینو همه بهش معتقدن، تو زندگی روزمره هم اونایی که متکبر نیستن این کارو میکنن، مثلا به هر کسی خطایی انجام بدن عذرخواهی میکنن، این زیاد چیز پیچیده ای نیست. ولی وقتی که میایم در خانه خدا، در خانه خداوند متعال، هم ما آدمای معمولی سطح پایین که اینجوریم، گناه‌های درشتی انجام بدیم، بله واقعا یه وقتایی هم عذرخواهی میکنیم، بعد دیگه میگذاریم کنار، میگیم حالا اگه 10 سال بعدم یادمون بیاد میگیم که خب ما خیلی عذرخواهی کردیم، اون دفعه‌ای رفته بودیم مثلا شب قدر یا یک شبی مجلسی رفته بودیم دعای کمل، دیگه خیلی گریه کردیم براش، دیگه بس دیگه چیکار بکنیم. خب این دائما استغفار کردن و عمیقا استغفار کردن پدیده عجیبیه، پدیده ساده ای نیست. بعد به ما فرمودن رباطشو دیشب قرائت کردم خدمت شما که در ماه رمضان زیاد استغفار کنید. خب ما استغفارمون نمیاد، باید چیکار کنیم؟ بعد تو نماز شب هر شب 300 بار العف، 70 بار استغفر الله ربی و توب الی. من خودم احساس میکنم که ما با این فضا آشنا نیستیم، نمیدونیم چه خبر ماجرا. مثل کودکی که نگاه میکنه به بزرگترهای خودش، میبینه برای یه حادثه‌ای دارن گریه میکنن. مثلا یه کودکی پدرش رو از دست داده باشه، هی به مادرش و بزرگتران نگاه میکنه، اینا گریه میکنن، همش قصه میخورن، سیاهی زدن، میگه چرا اینجوری دارن میکنن؟ بهش هم میگن آقا بابا تو از دست دادی. دوباره دو دقیقه بعد میگه خب حالا بابام کی میاد؟ اصلا متوجه مصیبت نیست. ما الان اونجوری هستیم، یه چیزایی رو واقعا متوجه نیستیم. خدا ما رو به اون امور متوجه بفرمایند که اهل استغفار بشیم و اهل زیاد استغفار کردن و عمیقا استغفار کردن. حالا مانعش چیه که ما اهل استغفار نیستیم؟ یکی از موانعش این است که برای خدا عظمت لازم رو قائل نیستیم. این بالاخره یک مسئله ای است که ما داریم، باید این رو خودمون خبر داشته باشیم از خودمون. اینقدر که ما رو به رکوع و سجود وادار می کنند، اینقدر متوجه و متنبه نسبت به عظمت خدا نشدیم. عظمت خدا رو درک نکنیم، استغفار دائمی و عمیق نخواهیم داشت. به این روایت دقت بکنید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اعمالی طوسی، کتاب بسیار ارزشمند، آمده: یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیئه ولکن انظر الى من عصیته. تن آدم میلرزه با این دعا، با این کلام پیامبر اکرم. میفرماید به کوچیکی گناه نگاه نکن، نگاه کن ببین کیو معصیت کردی. این یکی از رازهای مهم استغفاره که اولیاء خدا اگر عمیقا اهل استغفار هستن، عظمت خدا رو رؤیت میکنن. اصلا کوچکتر از کوچکترین معصیت هم اونها رو تا ابد ملتهب نگه میداره در خانه خداوند متعال. در روایات هست خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه، همیشه یه حالت مشمئز شدن، شکنجه شدن از گناهی که انجام داده تو قلبش میندازه. هر موقع یاد اون گناه میفته اذیت میشه. البته اذیت شدن از گذشته، اذیت شدن از گناه بدون حضور خدا، بله افسردگی میاره، بله اندوهی میاره که آدمو اذیت میکنه، ولی اذیت شدن از گذشته و اندوهناک شدن و بالاخره رنج کشیدن، مشمئز شدن از خود، عذاب وجدان گرفتن، در خانه خدا به انسان آرامش میده و خیلی عجیبه. ممکنه بعضیا دچار عذاب وجدان باشن نسبت به گذشتهشون و تو گذشته گیر کرده باشن، حالشون بد باشه، دیگه نتونن درست زندگی کنن. اینها منهای خدا، نه تو بغل خدا ناراحتن. خب این بعد اینو کسی نگفته. بله فایده عذاب وجدان اینه که طرف دوباره گناه نمی کنه، ولی گیر کردن تو این گذشته که نتونه دیگه زندگی بکنه، این غلطه. خب ما از طرفی میخوایم گذشته گناه آلود خودمون رو هیچ وقت فراموش نکنیم، از طرفی میخوایم افسرده و متوقف در گذشته هم نشیم. باید چیکار کنیم؟ باید بیایم این باب توبه رو برای خودمون باز کنیم، باب استغفار رو برای خودمون باز کنیم. باور بفرمایید گناهکاری که استغفار میکنه نشاط پیدا میکنه، گناهکاری که زجر میکشه، شکنجه میشه وقتی که به گناهش نگاه میکنه. در دعای ابو حمزه سومالی در برخی از ادعیه هست که خدای من وقتی من نگاه میکنم به گناه خودم، فزع کردن مثل کسی که داره سکته میکنه، کسی که داره نابود میشه. بعد در کنارش صدا میزنه: خدایا وقتی که من به تو نگاه میکنم، به کرم تو نگاه میکنم، آرام میگیرم. ترکیب این دوتا یک خوف و شوق عجیبی، یک حالت هیجانی بسیار مثبت و عجیبی در انسان ایجاد میکنه. خب پس ما اگر عظمت خدا رو ببینیم، همیشه از یه گناه کوچیک شکنجه میشیم. شکنجه در آغوش خدا، شکنجه در مقام پناه آوردن به پروردگار عالم. کودکان ببینید چی کار میکنن وقتی از مقوله‌ای رنجور میشن، دستشون میبره، یا کسی اونا رو اذیت میکنه، یا کسی اونا رو میترسونه، با خیال راحت میان تو بغل مادرشون، گریه هم میکنن، ولی آرامششون عمیقا به هم نمیریزه. میگه مامان هست، بابا هست. بزرگترها آرامششون به هم میریزه، کوچکترین خطر رو مثلا رنجی میبینن، چون کسی رو ندارن بهش پناه ببرن. البته اونایی که خدا رو دارن نه، اونا هم آرام هستن، مثل کودکی که آرام هست. ولی اگر انسان شکنجه بشه در اثر گناه، این علامت اینه که عظمت خدا رو باور کرده. عظمت خدا رو چقدر مهمه که باور کنیم، تعداد رکوع و سجده ها رو بشمریم، اونقدر اهمیت داره. ببینید خداوند متعال کمتر از رفتار بدنی ما استفاده میکنه برای عبادت. استفاده یعنی به کار میگیره بدن ما رو، خیلی کمی اتفاق میفته. یکی برای روزه است بدن ما رو برای عبادت به کار میگیره خداوند متعال، که برای حج که حالا قسمت هر کسی نمیشه، طواف و سعی و این مراحل. یکی برای رکوع و سجده است. آقا ما رو چجوری در مقابل خودش خم میکنه؟ وضع بدن انسان رو ببینید در رکوع، بعد میگه خب حالا تو همین حال بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. چی میخواد به ما بگه؟ ما رو میگذاره تو وضعیت سجده. تو وضعیت سجده نگاه کنید، اینایی که میخوان فیلم علیه مسلمان ها بسازن، نماز خوندن مسلمان ها رو، سجده هاشون رو از یه زاویه بعدی فیلم برداری میکنن که تحقیر کنن عبادت رو. این سجده رو خدا برای چی به ما دستور داده؟ بعد در هر رکعت دو سجده، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم. اصلا دیگه میخواد با بدن ما یک مسئله رو به ما حالی کنه به نام عظمت الهی. حالا چقدر مهمه درک عظمت خدا؟ در مورد درک عظمت خدا انشاءالله تو فرصتهای دیگری هم خدا توفیق بده شروع میکنیم به صحبت کردن و گفتگو کردن. یکی از راهاش همین راهیست که قرآن کریم میفرماید: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. یعنی به عظمت کائنات نگاه میکنن، بعد به دعا و مناجات میپردازن: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آخرش دوباره یه نوع استغفار هست. رؤیت عظمت کائنات که اینا تازه مخلوق خدان، خدا الهی به آدم فراغت بده، آدم سحر بره با آسمان نگاه بکنه، عظمت کائنات رو ببینه، به عظمت خدا پی ببره، بعد شروع کنه به استغفار. خدا این فراغت روحی رو به آدم بده که آدم بتونه از این آیه ها پی ببره به عظمت خود خدا. وقت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین اصلا همین که اولیاء خدا به آیه ها نگاه بکنن برای رسیدن به عظمت خدا، این رو برای خودشون گناه و معصیت می دانند. رؤیت عظمت خود خدا با اون چشم دل به صورت مستقیم مطلوبه. حرف هایی دارن حضرت امام در این زمینه که حالا اینقدر عظمت داره اون حرف، آدم نمیتونه نزدیک اون حرف ها بشه، ولی علت گریه های اولیاء خدا و تضرعشون رو آدم میتونه ببینه. اولیاء خدا که واقعا گناه نمی کردن، ولی به قول حضرت امام علکی هم که اینقدر زجه نمی زدن. پس چی بوده که اینقدر ناله می زدن؟ واقعا عظمت خدا رو می دیدن، خوبی های خودشون پیش چشمشون واقعا معصیت جلوه می کرده. و در اون مقام منطق داره برای خودشا، نه اینکه تعارف بکنن، نه اینکه در اون مقام دوچار
نعوذ بالله زبانم را توهم بشن، میخوان تخیل مثلا داشته باشن، واقعیت نداشته باشه معصیتشون تو اون مقام. بله، خب مایی که میگیم آقا مگه چه خبره، خدا رو ندیدیم و عظمتش رو. انشاءالله یه کاری انجام بدیم که عظمت خدا رو بیشتر باور کنیم تا باب استغفار برامون باز بشه. خب شب گذشته در عرض یکی دو جمله من عرض کردم راه درک عظمت خدا چیه. اجازه بدید همونو دوباره تکرار کنم و بازش بکنم یه مقدار بیشتر. درک عظمت خدا به چیه؟ به هر خوش کردن. ما واقعا خدا رو که نمیبینیم، حالا عظمتش هم طبیعتا درک نمی کنیم و خب کلی حجاب ها روی قلب ما هست. عظمت خدا رو باید با قلب دید. خب چی کار کنیم؟ یکی از راهاش تفکر در آیات با عظمت الهیه. خب این کار البته به جای خودش خوبه، هر کسی هم توفیق البته پیدا نمی کنه، ولی هر کسی توفیق پیدا کرد التماس دعا داریم، همه هم باید براش تلاش بکنن. این به جای خودش محفوظ. اگر یه نفر رو خیلی ازش حرف خوش کنی و دقت کنی، تقوا رو مثلا رعایت بکنی، یه چیزی رو گفت نه بگی چشم، یه چیزی رو گفت بله بگی چشم، و بعد مراقبت بکنی مبادا نافرمانیش بکنی، او پیش شما عظیم خواهد شد، عظمت پیدا خواهد کرد. به خاطر همین رعایت روزه، به خاطر رعایت همین چند لقمه غذا نخوردن در روز و محرمات روزه، دقتی که میکنن از آن شد یا نه، یا سعی میکنن دم افطار گرسنه‌شون هست اما اصلا به ذهنشون هم خطور نمیکنه که برن در طول روز آب و غذا بخورن چون گرسنه‌شون شده. اینا یعنی حساب بردن. ما با عمل انجام دادن طبق فرمان خدا چه اتفاقی برامون میفته؟ نذارید پاداشش رو به بهشت. اینجا بهشت میشه برامون. بهشت اونجاییه که آدم عظمت خدا رو در قلبش رؤیت بکنه. البته بهشت سر جای خودش هست، ولی بهشت از اینجا آغاز میشه. فهم ول جنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون. اینها انگار بهشت رو دارن میبینن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد، ایشون که مبالغه نمی کنن، اینها اصلا بهشت رو انگار دارن میبینن و دارن متنعم میشن از بهشت. حتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شاگرد این مکتبه یه خاطره ای ازشون نقل میکنن که استادشون مرحوم قاضی بهشون دستوری داده بودن، بعد فرموده بودن این عبادت رو خواستی انجام بدی، میانش ممکنه یک اتفاقی برات بیفته خوشایند، اعتنا نکن. و بعدشون در مسجد کوفه مشغول عبادت بودن، حالا حورالعین یا جلوه ای از اون عالم میاد اطراف سجاده ایشون میگه من اعتنا نکردم، حتی چند بار ایستاد این طرف اون طرف رفت توجه من رو جلب بکنه، من اعتنا نکردم. چرا اعتنا نکرده؟ زجرکش که نشده که اعتنا نکرده، داشته یه لذت بالاتر میبرده. این یعنی بهشت از اینجا آغاز شد. خب ببینید، ما با اون تقوایی که در طول روز هست، اتفاقا خداوند متعال خودشون هم فرمودن دیگه، فرمودن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه رو بگیرید تا تقوا بتونید به دست بیارید. تقوا یعنی یک قدرت مراقبت، قدرت حساب بردن. این قدرت حساب بردن رو ما خودمون باید برای خودمون خلق کنیم. اگر خدا با کوچکترین خطای ما یه ضربه به ما میزد، دیگه اصلا نیاز به این حرفا نبود، نیاز به موعظه و تفکر و تلاش ها نبود، اصلا برای همه از دم جا میافتاد عظمت خدا. ولی خدا یکمی رفته کنار و فرصت داده. یکی از دوستان خدا یه حرفی میزد، این حرفش خیلی تکان دهنده بود. میگفتش که یکی از آیات قرآن که چند شب بلکه چند هفته اشک منو در آورد و زجه ها زدم با این حرف، این بود که ابلیس به خدا گفت خدایا به من مهلت بده و خدا فرمود بهت مهلت میدم. خدا بهش مهلت داد. خیلی بدبختی بزرگیه. اولیاء خدا تو ادعیه چی میگن به خداوند؟ متعال چه عرضه میدارن؟ خدایا دست ما رو بگیر، خدایا ما رو هدایت کن، وفق نیل ما تحب و ترزا. اون بدبخت ابلیس فرصت خواست برای معصیت بیشتر، خدا هم فرمود بهت میدم. خیلی هولناکه وقتی خدا به یک کسی مهلت بده برای معصیت کردن. ایشون میگفتن مدت ها زجه میزدم به خاطر این اتفاقی که میبینم میفته. شدنیه؟ یعنی خدا ممکنه کسی رو رها کنه بگه برو آسوده شو جانی مکن؟ انشاءالله خداوند متعال عظمت خودش رو لطف کنه به ما بده، اگرچه ما کم تقوایی داشتیم و تفکر در آیات نمیتونیم بکنیم و ناتوانایی هایی که در دلمون هست. انشاءالله شبهای بعد راه های دیگری رو عرض خواهم کرد برای درک عظمت خدا، محضر سروران خودم که یکی از ارکان استغفار دائمی و عمیقه. و صلی الله علی محمد و آله.